پس این پدیده حسابداری نیست. این چی هست؟ شریان استقلال آزادی ایران هست. نه شریان استقلال آزادی ایران هست در این زمان.
بله.
اهمیت داره. کما اینکه بعداً هم لوایح تصویب میشه، نکاتی که از سازمان ملل میاد، ملل دیگر بر همین منوال عمل میکنن و حتی بعضی ملل که ملل پیشرفته بودن پشتیبانی از این ملل میکنن، در اونجا رأی میدهند. حالا بگذارن که خیلی ها نمیدن.
بله.
و این گونه هست. خب یکی دیگه دلیل پشتیبانی دولت بریتانیا از این کمپانی ورشکسته به تقصیر رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. این نیست که کسی ندونه دلائل رو، خیلی ها میدونن، انواع اقسامش میدونن، حتی بیشتر از این که من دارم میگم، ولی من تکیه چند عامل میخوام بکنم. یکی رابطه تنگاتنگ نفت انحصاری با سیاست خارجی انگلیس هست. نفت انحصاری که عرض کردم همون اینترنشنال پترولیوم کارتل هست که شرکت نفت ایران انگلیس هم جزشه. یعنی جز تاپ 3 ستای بزرگ بزرگ ستا کمپانی عظیم که یکی استاندارد اویل نیجرزی هست. اینا رو ببینید، نگاه کنید تو تاریخ که بخواید، خیلی ساده دست میاد توی اینترنت دوستانی که دانشجو هستن و از تحقیق و این حرف رو. دوم این که رویال داچ شل هست ها؟ که خب اینا هم عظیم هستن. عظیم بودنشون به این معناست که دستش از یک طرف به استخراج، از یک طرف به کشتی های بارکش نفتی هست، از یک طرف لوله کشی هست، از یک طرف پالایشگاه هست، از یک طرف پمپ بنزین هست. این بازار هست دیگه در اختیارشون هست.
بله.
و سومی هم نفت، شرکت نفت ایران انگلیس هست. این خودش یک مجموعه درست کرده که 15-16 کمپانی دیگر رو هم به قول معروف اونا سربازش هستن، اولاً ها اینا جنرال ها هستن، به گفته بیا جلو اونم نشستن دیگر از شما بگید سرکار به قول معروف.
دلی.
یا دلی. و به این ترتیب هست که اساساً جهان رو تقسیم کردن. این جهان تقسیم کردن فقط برای مسائل منافع اقتصادی نیست، این خود ضمناً پاره ای از یا قسمتی از سیاست خارجی انگلیس و بعدم آمریکا عملا نگه هست. یعنی با این خب خیلی چیزا نوشته شده، مدارکی هست توی وزارت امور خارجه آمریکا که من خب اول ریلیز شده و بیرون اومده و من گرفتم، همه که از چرز کنم برای اونهایی که ارزش برای من داشته مهم بوده دارم اینجا من بهش استناد کردم تو مقالات خود و چیزای نوشته های خود و این حرف ها در حال من
بله،
شما خیلی راحت میگیرید دست همه هست، همه میدانند اگر بخوان بدن. و به این تحصیل هست میبینید که پاره از او هست، قسمتی از او هست، رابطه بسیار ارگانیک با این مسئله داشته هست. یعنی این نیست که فقط یک قسمتی از این هست و دقیقه مهم نیستن، این یک قسمتی کوچک هم نبوده هست، رابطه ارگانیکه. یعنی اگر اون رو ازش بیاری بیرون دیگه پدیده رو عوض میکنه. کمان که بعد از سالهای 1972 هم جریان بحران نفت اومد، آمریکا همش خیال میکرد که این در این رابطه با او هست، بعد دید کارتل رفته، بعد میاد با کشورهای بسیار کسی کننده اوپک نگاه میکرد. خب کشورهایی بودن که در بساز زیر یوبش بودن، به هر حال حالا اسمم باز نمیبریم زیاد، میدونید کدوم میگم
باستامن.
و اینی که میبینید باز نفت با اون کار میکرد، ولی همون ها هم کنترل رو نفت نداشتن ها؟ بوی که به قول معروف میان سینه سپر میکردن. یا داستانهای زیادی من گفتم قبلا اینا رو نوشتیم، خیلی دیگر افراد مترقی و نویسندگان هم اینا اشاره کردن با استناد. عملا نمیریم توی این کارها به خاطر که وقتمون گرفته می شود، اساس کار ما چیز دیگرش در این روز. و به هر حال نتیجه کار این هست که اونها هم تنگ تکیب دست رسن بکنند، دست کنترل نمیتونه بکنه، دست گل بلند شده سرمایه‌داری رو یک نفره که نمیتونه کنترلش بکنه، چند نفره هم نمیتونه کنترلش بکنه. سرمایه‌داری پدیده است، رابطه اجتماعی است و این ترتیب نمیشود کنترلش کرد. بحران ایجاد میکنه، حرکت میکنه تو اون طرف میبره، کما اینکه سرمایه‌دار در تربسترا در چیز بسیار چارچوب سرمایه‌داری حرکت میکنه. سرمایه‌داری است که سرمایه‌دار حرکت میده، نه عادل به ایران ها، نه سرمایه‌دار هست که اون حرکت میده. در این مسئله خیلی اهمیت داره از روش شناختی نگاه کنیم رابطه اجتماعی رو.
بله.
این تحلیل هست که ما میبینیم که اساسا وضعیت کلی و این که دلیل پشتیبانی است که ما عرضی کردم رابطه تنگاتنگ نفت انحصار و سیاست خارجی انگلیس، در این زمان انگلیس عرض میکنم، خب در رابطه با کودتا هم تام آمریکا هم بود که در اون جریان دیگه، و حال آمریکا که نمیتونست بی‌نصیب در این جریان باشه و آمریکا تصویر حساب کرد، اولا انگلیس گفت بذار من این کار بکنم. البته باز من وارد این جریانات نمیشین، متخصصین بسیار زیادی وجود دارند، من جمله دوست عزیزم ابراهامیان، دکتر ابراهامیان که نوشتن راجع به این مسائل و غیره و به طور کلی میبینیم که خب این رابطه بود.
بله.
رابطه تنگاتنگ با سهام دولتی انگلیس ها، اینا یادتون هست در حال یادمون به معنای تاریخی عرض میکنم هست که چرچیل چیکار کرده بود همون زمانهای به اصطلاح اوائل قرن 20 بود، حدودا 1911 بود عملا که 1911 تمام کشتی ها و ناوکان انگلیس رو به تو جنگ انگلیس رو عملا چیکار کرد، از زغال سنگ به نفت به ساز سوخت تغییر داد.
بله
دقیقا. خب اینا کاری که کرده بودن این بود مثلا سهام 50% سهام شرکت ایران نفت انگلیس خریدن دیگه، وام داده بودن حرفا و بغاز اینجوری کردن. این آقایونی که در حقیقت صحبت از این هست که خب اینا آزاد بازار آزاد مسئله است براشون و صحبت میکنن که خب این بازار اهمیت داره، سرمایه‌دار به هر حال خودشونو میدونن. همین آدمهایی که به این فرآمد میکردن اونا چیکار کردن؟ گفتن باید کنترلش بکنیم. یعنی حداقل یه پاشون تو فئودالیسم بود، حداقل چرچیل من میتونم بگم این حرفو.
یه
آدم فئوداله در حقیقت، این حتی نیمچه سرمایه‌دار هم به نظر نمیاد. و فئودال هم مرد، بگذاریم اینجوری باید
با
همه حرکات که انجام داد، با همه پاپیونایی که میزد، با همه عصاهایی که دست میگیره، با همه کلاهایی که سر، یک فئودال
سیگار برگایی که میکشید.
بله این است که عملا نگاه میکنید چیکار کرد. ما چندین درصد 50% رو گرفت. به این دلیلی که میگم رابطه تنگاتنگ، رابطه تنگاتنگی وجود داشت بین کی؟ بین این مسئله کلی که حضورتون که عرض بکنم در مورد به سهام دولتی انگلیس به نفت اقتصادی که در حقیقت چیکار میکرد؟ از یک طرف نفت را به اصطلاح با دیسکانت، با اینکه باید بهش به اصطلاح چارچوبه کارتن این است که در یک به این نفت فروخته شود حتی کمتر از اون گرفته میشد به اونا داده میشد، بهشون تخفیف میدادن، تخفیف چه تخفیف های عظیم. دوم این که مالیات میگرفت از این شرکت ها به یه تأثیر دیگه میبرد از تجاری خودش مثلا میذاشت توی خزانداری انگلیس، و از یک طرف دیگر هم به طور کلی قیمت رو در یه حد بسیار تعدیل شده ای به اصطلاح تعیین تکلیف میکردن آقایون تو کارتل توی به انحصار، که اساسا اگر در سری از اون رو به عنوان بهره مالکانه به کشورها ایران در نظر میگیریم بدادن چیزی آنچنان نمیشد. و خب این مهم است و این خب یک سیاست یک وام و دو هوا است که انجام داد انگلیس، و این خب گریبانش همیشه گرفته. بحث همیشه این بوده است که شما که میگید سرمایه داری با رقابت آزاد، شما که دستون رو همه چی گذاشتید، شما دیگه چی میگید؟ شما رو کجا هستید؟ این سوال هست از نظر اقتصادی از
بله.
دوم مسئله تلاش مذبوحانه برای ابقای این امپراتوری مرده و جلوگیری از به خاک سپردن این نعش متعفن واقعا در کنار گوش جهان بود که رفت پشت این شرکت واسطات. خب دولت انگلیس استحاله شده، جنگ جهانی در حد اقل بعضی ها صحبت میکنن دیگر، حالا بعضی میگن مرده در 1914 قبل از جنگ جهانی اول مرده، خود بعضی ها میگن نه مرده بود 1919 مرده در دیگه جنگ جهانی اول نمیشه. خیلی
خوب
بعضی ها میگن نه بین دو جنگ مرده، بین جنگ اول جهانی
دو
بالاخره مرده اون زمان که مصدق این رو چیز میکنه به صلاح این مسئله نفت رو در حقیقت ملی میکنه دیگه اونم در حقیقت انجام میده. خود من فکر میکنم 1914 مرده. حالا این نعش متعفن به خاک سپرده نشده، در گوشه‌های نقاط جهان باید به خاک سپرده دیگه. در هند البته گاندی این کار کرده، اینا مونده که متعدد این کار بکنه دیگه، که عملا متعدد این کار میکنه عملا اونی که به ضررش هم تموم میشه. مسئله کودتا و غیره از نظر شخصی از نظر کلی هم نگاه کنید خب به هر حال اینا ضرر است دیگه، ولی میدونیم که این نشو به هر حال به خاک میسپاره و این خود اهمیت داره. چرا میاد انگلیس؟ دولت انگلیس که حالا مدرن شده و استحاله شده است، چرا میاد پشت این شرکت وامیسته؟ این یه شرف نداره دیگه، این نشون میده که آبرو نداره دیگه، این نشون میده که اصلا نمیده کجا هست، این هنوز هوای قدیم به سر داره و این ترتیب خب این رو نشون میده و این خود باعث مضحکه‌ای میشه در جهان که خب تو چگونه از اون پشتیبانی میکنی؟ یه شرکت خصوصی است. شرکت خصوصی رو کجا داری میبری؟ شرکت خصوصی رو بردی به دیوان بین‌المللی لاهه بردی اونجا. اونجا صحبت از تریتی هست، صحبت از میثاق‌های بین دولت به دولت هست. این که هر آدمی که حتی یه ذره سواد داشته باشه، دانشگاه نمیخواد رفته باشه، فقط من رفته باشه دبیرستان میتونه بفهمه این جریان رو. تو چطور این کار رو میکنی؟ این کار میکنی که وقت بخرید، این کار میکنی که وقت بخرید.
بله.
و بعد هم با اون جست های فعودان معابانه چرچی در مقابل اردنگی زمان، زمان اردنگی زده به این سیستم، به این نظام، باز جست میگیره، باز میره حرکت میکنه، باز میره واشنگتن. اینا هم که در حقیقت خوب تازه کار هستن، در خوب اینها هم میخوان سوار کار باشن، ها؟
بله.
در خوب این کهنه کارا هم برقاد میبرن، کما اینکه این حضرت اجل رو بردن بعد از جنگ جهانی دوم. یک کالجی هست در میزوری، گفتن که ایشون مسئله وقتی میخواستن مرحله جنگ سرد رو در مقابل شوروی بذارن، بردن ایشون و این هم خب بد صحبت نمیکرد. در حال این بیسواد که نبود که، آدم پوری بود از این نظر، آدم بیشرم و بیشرفی بود عملا از رای سیاسی، خب بیسواد که نبود که. اینه بردن که اون صحبت کنه، اینم رفت و با اون عصا و کلاه و بساط و دکور و این حرفا رو بردنش اونجا که استنبولی بشود. خب این همیشه سفر کرده بود به واشنگتن و در دوران ترومن هم این کارو میکرد. ترومن هم با همه این حرکات که به حال آدم متعادلی هم نبود، این آقای ترومن، جریان جنگ جهانی و بم انداختن و غیره هم که ما میدانیم در ژاپن، ولی به طور کلی با دستش طوری بود که میگفت آخر ما که دقیقا اینا که طرف شوروی نیست، که این طرف این آقای مصدق در حال این میدونستن دیگه.
بله،
اون جفت بله. در اون زمان در حال
در این مورد دیگه اونقدر بیشتر نبود
اون زمان ما فهمیدیم، ولی اونا که خودشون اصلا در کار بودن دیدن. در حال خدمتتون که عرض بکنم، خب اینا رو میبینیم که ببینیم که دلیل پشتیبانی دولت بریتانیا از این برشکسته به تفسیر. و بعدم دست یازیدن به دیوان بین‌المللی راه خدمتتون عرض کردم برای سرجن زمان و بسیار کمک کردن به حلقه محاصره اقتصادی طبقه رو تنگتر کنند. و بعدم اساسا اگر نگاه به مسئله بکنیم، میبینیم که از نظر حقوقی هم عملا همون موقع باید مثلا معنی نداشت، باید میداختن بیرون. ولی خب این فاصله ها طول میکشه، دادگاه باید یه چندین ماه یا یه سال بعدش بسیار تشکیل شده و غیره و غیره.
بله.
خب در حال این حرکت دلالی و فرومایه رو دولت انگلیس میکنه. دولت انگلیسی که دگردیسی شده ها، فقط یه دونه آیلند به قول معروف ها، یه جزیره براش مونده ها، تقریبا ها تقریبا یه جزیره فقط براش مونده، تمام جهان بوده، دو سوم جهان بوده ها، یه جزیره براش مونده، باز از این کارا داره میکنه. یعنی این هوا از سرش نیفتاده، این خیلی اهمیت داره با همون کراواتا و پاپیرنا و آکسفورد و کمبریج و غیرش. توجه میکنید اینا رو میکنند؟ من
یک
اسمایی که میبرم این استادان نابکاری هست که اونجا کار کردن و به کودتای ایران شرکت کردن، از زینه رو و غیره دارم عرض میکنم. این دلیل هست برخورد بینید دوتا به اصطلاح دانشگاه میکنم بگردم. من کمبریج رو خیلی دوست دارم، خود کمبریج دانشگاه کمبریج. خدمتتون که عرض بشود، پس این هم از این طریق هست. پس یه نکته دیگر رو به سایه قسمت دیگر رو میخواستم خدمت رو عرض کنم که در مورد اقشار و عناصر وابسته و نوکرمنش ایرانی و فساد سیاسی مردان بلندپای ایران هم باید صحبت کرد. شما نمیتوانید عامل خارجی داشته باشید، عامل خارجی عامل داخلی نداشته باشه که بتونه در رابطه تنگاتنگ این فساد رو، این حرکت رو به اصطلاح حرکت بده و عمل کرد داشته باشه و برخلاف به اصطلاح منافع یک مجموعه مردمی که مردم خودش هستن قدم برداره.
اگه نداشته باشه هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
بله. در حال زمستان گذشت اما روسیاشیش به زغال ما.
دقیقاً.
اینجاست که اگر هم ما برمیگردیم میخوایم بنویسیم راجع به خاطرات مثلا در مورد اصلا خب رفتند و گوار گذشته هستند و ما میخوام درباره شخصیت ها بنویسیم، ما نمیتوانیم بدون این حقایق درباره این شخصیت ها بنویسیم. ها؟ ما نمیتوانیم درباره قوام السلطنه که به حال این نیست که حتی یه نقاط روشنی هم نداشته. ها؟ ابلیس هم یه آقای روشنی داره اینجا.
بله
همینطوری بیان بدون این چیزا اینا رو بنویسیم. ما باریک بینی باید بکنیم، ما با اسناد باید مسائل رو بررسی بکنیم. نمیتونیم حضورت رو که عرض بکنم، خب این اهمیت زیاد داره. یعنی اگر در مورد خود نفت بخوایم به مسئله رجوع کنیم، چندین نکته رو خب اینا رو تو ذهنمون باید باشه. این امتحان سیاست و شرف سیاسی رو باید تو اینا بتونیم نگاه کنیم. یکی مسئله این است که به کمیته ویژه نفت بریم نگاه کنیم، ببینیم اینا کی بودن، 18 نفر یا 18 نفر.
بله.
و این که مصدق قبول کرد که رئیس کمیته نفت بشه. حالا کمیته ویژه نفت البته میدونیم، یه اشاره کوتاه بکنم، که برای تعیین تکلیف نهایی به اصطلاح قرارداد الحاقی، خب میدونید قرارداد الحاقی قراردادی بود که بعد از این که این جریان قرارداد به اصطلاح رضا شاه مسئله دارسی رو، قرارداد دارسی رو انداخت تو آتیش.
بله.
تو شومینه انداخت، گفتی خوب نیست ها. بله. مرد بی سواد یا کم سواد در حال
یا به عمد.
اصطلاحی نداشت.
بله. یا به عمد.
بله.
یا به عمد.
بله
بله. برخی معتقدن که به عمد انداختن.
بله، برهاد یه هر جور که دیش نگاه بکنید من عرض میکنم.
بله.
مثلا فقط اون جریانات قرارداد الحاقی این بود که خب اعتراضی شده بود که خب شما بنزه کافی نمیدید، مثلا بعد از این جریانات بحران وستراق اقتصادی 1929 بود در حقیقت دیگه اتفاق افتاده بود. این کمپانی نفتی هم در حقیقت همین استعمار به طور کلی حالت فرم نوینی پیدا کرده بود اساسا، و این کمپانی ها و کارتل کارشون این بود که خب نفت خب فروش کمتر میرفت دیگه ها، توی رکود از این اقتصادی. پس کاری که کردن یک مقداری کم کرده بودن از این تولید که از خلیج فارس و این جایی مثل ایران و بقیه. این بود که در اون زمان بود، خب ایران بود اون زمان دیگه، اصلا هنوز نفتش استفاده نشده بود، از کش نشده بود، نه کویت شده بود، نه این همه نبودن، ایران فقط بود میتونی خلیج فارس یعنی ایران در حقیقت بود. این است که در اون زمان ما میدونیم که خب کمپانی دیگه مجبور شد که بیاد دیگه قرارداد الحاقی میدن که خب اینم امضا کنید، منم میرم مثلا 60 سال دیگه یا مثلا هر مدت دیگری من مثلا چند شیلینگ بهتون زیادتر میدم و این حرفا که من واردش نمیشن یاد جرد نمیشتم و کسای دیگه هم کار کردم خیلی هم نرفت. اینجا بود که تعیین تکلیف اینو بکنین که آیا این قرارداد الحاقی، یعنی که اصلا مسئله نفت رو روشن بکن. این است که همین قرارداد الحاقی هم به اسم گاس که طرف کمپانی بود، گلشایان هم که وزیر دارایی وقت بود دولت ساعت معروف شد. و در تیر ماه 1328 از جانب دولت ساعد خب تکلیف میشد کمیسیون ویژه نفت رو به اصطلاح میگن درست کنید، دکتر مصدق هم به ریاست رو قبول کنید. اونجا اگر نگاه بکنید میبینیم که خب معارضین زیاد هستند، افرادی که به اصطلاح کمیته وطن بهشون چی میگن، به اصطلاح پراکسین وطن بهشون میگفتن، 4-5 تا بودن تو مجلس، خب یک چند تاشون اینجا هستن، شایگان اونجا هست، علایا صالح اونجا هست، و علیزاده ها این جالبه مسئله آقای ابوالحسن علیزاده اونجا.
بله.
و دیگران هم هستن، جمال امامی هم از اون طرف و عبدالرحمن فرامزه و غیره، اسما زیاد است، جایی دیگه هم نوشتم و تکرار نمی کنم حضورتون که عرض بشود. ببینیم که چه می شود اونجا، اونجا کاری می شود، کارستان